برای شما شنوندگان بند رادیوی گفتگو میرسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران در ساعت 18:07 است.
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
پروردگارا دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم.
یا حیو یا قیوم 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیوی گفتگو، مؤذن استاد محمد قفاری.
حي على الفلاح. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
همراهان گرامی، از خدای بلند مرتبه می‌خوایم که انشاءالله نماز و نیایش همه شما پذیرفته درگاه الهی قرار بگیره. در لحظه خوش اجابت دعا می‌کنیم برای همه نیازمندان، برای رفع گرفتاری، دفع بلا و شفای عاجل همه بیماران به ویژه بیماران کرونایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي إياه وزدنی من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدام حر شيبتي على
خب عرض سلام و ادب مجدد، انشاءالله طاعت و عبادتون قبول درگاه عهدیت باشه. در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروزمون با موضوع بررسی موارد متعدد احشکنی کشورهای اروپایی و صدور بیانیه ترورنیکای اروپایی مبدی بر نقض برجام توسط جمهوری اسلامی ایران. خب در خدمت مهمانان ارجمندی بودیم که خدمتون معرفی کردم، در خدمت جناب آقای پیر محمدی عزیز هستیم. آقای پیر محمدی عزیز، سر میخوام مسئله برامون بشکافید و در مورد تعهدات برجامی اروپایی ها و اینکه به اون پایبند نبودن و اون انجام ندن صحبت بفرمایید.
بله، اینکه چرا اروپایی ها به تعهداتی که داشتن توی برجام عمل نکردن، بهونه اروپایی ها این بود که در واقع با ورود ترامپ به کاخ سفید یه تحریم‌های ثانویه‌ای وضع شد. ایالات متحده در می 2018 از برجام خارج شد و تحریم‌های ثانویه‌ای رو علیه ایران وضع کرد. بهانه اروپایی‌ها این بود که با وضع این تحریم‌ها عملاً در واقع ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران غیر ممکن هستش. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که اروپایی‌ها نه توان لازم رو داشتن و نه اراده کافی رو داشتن برای اینکه برجام رو، برجام 4 به اضافه 1 رو از وضعیت بعد از خروج آمریکا در واقع ادامه بدن بهش. تعهدات اروپایی‌ها کاملا به صراحت در متن برجام اومده.
بله.
ماده 19 برجام رو میتونیم اشاره بکنیم. اروپایی ها به طور کلی میشه گفت 11 تعهد در قالب برجام داشتن که به هیچ کدوم از اونها حتی به متن مقدمه عمل نکردن. من ماده 19 رو فقط به عنوان یک نمونه اشاره میکنم. اروپایی ها به موجب ماده 19 متعهد شدن به اینکه حمایت مالی بکنن از تجارت با ایران. به موجب همین ماده متعهد شدن که تبادلات بانکی با ایران رو در واقع میسر بکنن. به موجب همین ماده متعهد شدن که در واقع صادرات تجهیزات و فناوری‌های کلیدی رو به ایران محقق بکنن در حوزه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی، سرمایه گذاری بکنن تو حوزه نفتی، اون اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران رو زمینه فراهم بکنن که اینها آزاد بشه. اروپایی‌ها به کدوم یکی از اینها عمل کردن؟ اروپایی‌ها به هیچ کدوم از این تعهدات خودشون عمل نکردن عملاً. و اگه بخوایم ریشه شناختی به صورت خیلی تاریخی و ریشه شناختی رفتار اروپا رو بررسی بکنیم، بایستی اشاره بکنیم به اینکه اروپایی‌ها رابطه شون با آمریکا از چه جنسی هستش. ماهیت و مختصات این دو سوی آتلانتیک، بروکسل و واشنگتن، چه شکلی هستش رابطشون. من سه تا محور رو اشاره می‌کنم که بر مبنای این سه تا محور ما میتونیم رفتار اروپا رو تحلیل بکنیم. به لحاظ قدرت نسبی، مؤلفه اول قدرت نسبی هستش. اروپا در ساختار نظام بین الملل وزن قدرتش چقدر در مقابل آمریکا که بتونه برجام رو به اصطلاح یکی از دیپلمات‌های ما نجات بده. اروپا در مقابل آمریکا و در ساختار نظام بین الملل فاقد وزن راهبردی آنچنانی هستش که بتونه در مقابل آمریکا اینستکس رو عملیاتی بکنه. به لحاظ امنیت نسبی، مؤلفه دومی که ذکر میکنم اینه که به لحاظ امنیت نسبی اروپایی ها امنیتشون وابسته است به امنیتی که آمریکا برای اونها تأمین میکنه، چیزی که آقای ترامپ بارها به اون اشاره کرد. اون معتقد بود که دوران سواری مجانی پایان یافته و اروپا باید هزینه ای که آمریکا اون امنیت رو تأمین میکنه بایستی پرداخت بکنه. پس به لحاظ امنیت نسبی هم ما شاهد این هستیم که امنیت نسبی که وارداتیه از سوی اروپا و آمریکا خودش رو تامینگر اون میدونه، عملا باعث میشه که اروپایی ها نتونن کنشگری مستقلی داشته باشن. مؤلفه سومی که بایستی به صورت خاص بهش اشاره بکنیم، مؤلفه ایدئولوژی نسبی هستش. از نظر ایدئولوژی نسبی یک همگرایی در دو سوی آتلانتیک وجود داره، به این معنی که اونها قائل به این هستن که بایستی به صورت توامان لیبرال دموکراسی رو اشاعه بدن در سطح جهان، قائل به این هستن که ما در واقع ما ناجی هستیم و بایستی مقابله بکنیم با تروریسم، ما مقابله باید بکنیم با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، ما بایستی دفاع بکنیم از حقوق بشر غربی و اون ارزش‌های غربی. بر مبنای این سه تا مؤلفه اگه ما بخوایم جمع‌بندی ارائه بکنیم، بایستی بگیم که اروپایی‌ها عملاً فاقد کنشگری مستقل هستن و این شکل میده به رفتارشون با ایران.
نمیتونن دیگه. ببین، من خاطرم از وزیر خارجه اسبق بریتانیا وقتی که داشت در خصوص هنجارهای بین المللی صحبت میکرد، یه گوشش این بود که میگفت این هنجارها برخواسته از آموزه های کلیسایی است. ببینید، میخوام بگم یک، وقتی تو بحث هویت شما داری میری یا اون ایدئولوژی مشترک که داری میگی، مبانیش یک بخشش برمیگره به اینکه اولا اتحادیه اروپا یه اتحادیه مسیحیه و به همه خاطر هم است که ترکیه تا الان نتونسته علاوه همه انعطافی که نشون داده وارد بشه در اتحادیه. یه سری امتیازات گرفته اما اجازه نمیدن، چون او رو ترکیه رو به عنوان کشور اسلامی میشناسن. من میگم این جنبه‌ها است که سبب میشه که باز یه مقدار که جلوتر میریم این روی کرده هژمونیک رو دارن، حتی در محیط‌های داخلیشون هم این تعارضی که نسبت به اقلیت‌های دینی از جمله مسلمان‌ها نشون میدن باز برخواسته از اون نوع نگاه برتری جویانه هستش، یعنی نوع نگاهی رو که باز پشتوانه معرفت شناسانه داره. اینا رو میخوام بگم، اینا نکات مهمه واسه فرمان شما اومدم.
و این به طور کلی پس میشه اشاره بکنیم به اینکه اروپایی ها توان و اراده لازم رو برای کنشگری مستقل از خودشون نشون ندادن و اروپایی ها حتی ناتوان از این بودن یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک رو داشته باشن. بارها سراغ این رفتن و هیچ وقت نتونستن جامعه عمل بپوشونن به این موضوع. اگه بخوایم دوره بایدن رو یه نقطه بررسی قرار بدیم، میتونیم دوره بایدن رو با دوره آقای اوباما مقایسه بکنیم. دوره اوباما روی کرده اروپایی ها در قبال ایران چه شکلی بود؟ ما خب سال 2006 تا 2010 چهار تا قطعنامه، همین اروپایی ها باعث شدن چهار تا قطعنامه ضد ایران در شورای امنیت تصویب بشه. قطعنامه های خب 1737، 1747، 1803 و
1920
که از همش سنگین تر بود دکتر. و خب سال 1390 هم اینا عملا اومدن ارتباط ایران با شبکه سویفت رو قطع کردن. خب عملا اونها در سیاست تحریم اوباما وارد شدن و خب همین دوره هم دوره بایدن ما این رو خواهیم داشت، یعنی اونها در قالب ما در بررسی روابط بین واشنگتن و بروکسل میگیم که اینها در قالب یک استراتژی واحد هستن، فقط تاکتیک اینها فرق میکنه، یعنی اینها یک استراتژی دارن و چند تاکتیک. اروپایی ها قائل به این هستن که اصولا باید رهیافت چند جانبه رو در قبال بحران های بین المللی در پیش بگیرن، اما خب ما در دوره جمهوری خواه قائل بودن به این که اصولا باید رهیافت یک جانبه به کار گرفته بشه، به خاطر اون شکاف های جزئی و مقطعی و تاکتیکی که شاهدش بودیم به خاطر این بودش. و به طور کلی جمع‌بندی که میتونیم ارائه بکنیم این هستش که در دوره آقای بایدن هم با شواهدی که وجود داره قطعا اون سیاست تحریم و سیاست تحریم های چند جانبه ضد ایران ادامه پیدا خواهد کرد و اونها یک همگرایی فزاینده رو در دو سوی آتلانتیک میتونیم مشاهده بکنیم در آینده.
یعنی یه ملاحظه من بگم، اینم یه فرضیه است، منش به اعتقاد دارم. برآورد من این هست که اگر ما بتوانیم حول مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در واقع یک دست و یک پارچه مواضع خودمون رو بسازیم و اعلام بکنیم، یعنی انسجام موزه رو حفظ بکنیم، فراموش نکنیم بایدن امروز اوبامای دیروز نیست، ما با یه اردک لنگ طرفی. چرا میگم لنگ؟ علتش اینه اگر دموکرات ها در این ریسک و قماری که کردم، من بهش میگم قمار، یعنی من اگه بودم این کارو نمیکردم، یعنی بردن طرح استیضاح آقای ترامپ به سنا، اینها دنبال این بودن که حالا شما چون قبلش اشاره فرمودید به این که آقای بلینکن با این سه تا چیه گفته است، من خواهم پلی بزنم به اونجا، به اون فرمایش شما. ببینید آقای در واقع دموکرات گفت چون مشکل داخلشون از نظر اینا با حضور بین المللیشون قابل حله، پولی وجود نداره دیگه، امکانی وجود نداره. شما حتی دید آقای ترامپ به اون بسته حمایتی 800 میلیارد دلاری اعتراض کرد، گفت من اگه باشه 2 تریلیون دلار باید بینو بدم به مردم، این رقم ناچیزیه. خب چون نیست، یعنی از کجا باید بیارن؟ لذا دموکرات ها آمدن گفتن اگر ما بتوانیم با مانور روی اون اتفاقاتی که افتاد حیثیت ایالات متحده رو کاملا به لجن کشید، که در واقع حیثیت اروپا هم هست، ببین اروپایی‌ها بسیار عصبانی شدن چون معبد دموکراسی بود، همه در اونجا ستایش میکردن، همه واشنگتن رو ستایش میکنن و این فرو پاشیده. گفتن اگر ما بتونیم تصاویر این اتفاق شنیع و زش رو اونجا به تصویر بکشیم و جریانات پشت پرده که بهش میگن دیپ استیت، دولت‌های پنهان، فشار بیارن و جمهوری خواها رو حداقل 17 نفرشون رو متقاعد بکنن که اون 67 رأی رو بتونن در سنا بگیرن که آقای ترامپ رو اوتش بکنن، حالا میتونن بگن ایالات متحده خودش رو بازسازی کرده، دولت آقای بایدن نماینده ملت آمریکاست. این ریسک منجر به اون قمار شد و امروز اینا با یه قهرمان به نام ترامپ در ایالات متحده مواجه هستن که 74 میلیون رای داره، یعنی 10 میلیون رای بیشتر از 2000 در واقع 15. این 10 میلیون رای سبب شده که الان آقای ترامپ و یا کلن خانوادهشون، شاید امکان داره که عجل اجازه نده بهشون، سن بالاست، یه دفعه سکته رو میزنه و، اما خانواده ترامپ مدعی خواهند بود، همچون که دامادش هست، پسرش هم هست، شاید خانومش هم باشه. بنابراین اینها هم لیدر و رهبری جریان محافظه‌کاری جمهوری خواه رو در واقع به دست میگیرن، بازسازی خواهند کرد جمهوری خواه رو، دو برای 2024 و 2022، چون میدونی که انتخابات میاندورهی کنگره هم هست. بنابراین آقای بایدن امروز رأی 74 میلیون نفر رو نداره، دائما زیر نقد جریان ترامپیسمه و الان لنگ میزنه، یعنی نماینده نصف از جمعیت آمریکاست، چون اون نصف دیگه 77% کسانی که به آقای ترامپ رأی دادن هنوز میگن تقلب شده، یعنی 42 هزار رأی راحت هم بوده، یعنی شما 42 هزار رأی رو میتونید توی اون میزان 150 میلیون رأی جا به جا بکنی، با 42 هزار میلیون رأی اومده شده، 42 هزار رأی اومده شده رئیس جمهور. بنابراین این شرایط رو اگه ما ببینیم، بی جهت نیست که میگن اردک لنگ. این اردک لنگ حالا در مذاکره آقای بلینکن که آدم حرفه‌ای هم هست، واقعا هم آدم، یعنی پشت پرده برجام ایشون، آقای بلینکن و تیم صهیونیستش، یعنی چه خانم یلن که الان رئیس خزانه‌داریه، یعنی یک یهودی صهیونیست به تمام معناست، آقای رابرت مالی، ایشون اصلا پدرش سایمون که سوریول اصل تو مصر به دنیا اومده، مادر فرانسوی، اصلا دیگه برای خودش یه عالمی داره، منطقه رو میشناسه، همه اینا رو داره، اما میداند که پشتوانه نداره، نیاز به انشقاق در کشورهای هدف داره، یعنی سه تا چالش جدی رو اینا در دستور کار دارن: ایران، روسیه، چین، حالا مسئله اقلیمی هم که شعارشو میدن چون امکان نداره. راه حل همون راه حل آقای ترامپه. اگر قرار باشه توافقنامه پاریس رو عملیاتی بخوام بکنن، این بودجه و این امکان وجود نداره. نفت شیل بود که تونست آمریکا رو از بزرگترین وارد کننده نفت به صادر کننده